أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بس راجع به غفلت بود و گفته شد آنچه را که در آیات و روایات وارد شده است مراد غفلت دل است. غفلت حالتی است که عارض می شود بر قلب شبیه اون حالت خوابی را که بر جسم عارض می شود. اون حالت بیخبری دل است، اون حالت بیهوشی است که نظیرش در باب جسم گفته می شود سکر. و از این حالت تعبیر می شود به ضلالت و گمراهی. که از بدترین حالات است برای دل انسان. در مقابل یقظه است، انتباه است، حالت یقظه است نسبت به دل و قلب. یعنی حالت خبردار شدن، بیدار شدن، هوشیار شدن. همان گونه که در باب جسم مطرح می کنیم، در باب قلب هم مطرح است و متناسب با دل. و از او تعبیر می شود به حرکتی، یقظه اون حرکتی است که به دل داده می شود تا متنبه شود. یا اون نسیمی را که بر صفحه دل می وزد، نسیمی حیات بخش است برای دل، نوریست میتابد بر دل و چشم دل را باز میکند، میبیند اون چرا که قبلا نمیدید، میشنود اون چرا که قبلا نمیشنوید، میابد چیزی را که قبلن دریافت نکرده بود، که از او تعبیر می شود به هدایت. در اینجا تذکری عرض کنم و بعد راجع به آثار یقظه و خواص او در حدود اختصار بحث کنم. گفته شد راجع به یقظه هم عامل بیرونی نقش دارد و هم عامل درونی. در جلسه گذشته آخر بحث که انسان دلش بیدار شود، هوشیار شود، از خواب غفلت بیدار بشه انسان، این دو عامل اثر دارد، بیرونی و درونی. عوامل بیرونی اون چرا که نقش اساسی دارد هادیانی هستند که از ناحیه حق هستند. یعنی انبیا اولین مأموریت انبیا برای ابنای بشر همین است. دل آنها را بیدار کنند. همین یقظه است. در آیاتی را که توصیف می‌فرماید مأموریت انبیاء و رسل را، لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. منت الهی بر انسانها این بود که بعث رسول کرد. خب چی کار کنن اینها؟ اولین کار یتلو علیهم آیات. اول تلاوت کنند آیات الهی را برای اونها. اگر بخوایم تشبیه کنیم بعد اینطور گفت، انسانهایی را که دلهایشان را خواب گرفته است، در خواب خداوند می فرستد رسولانی که آنها را صدا بزنند و بیدار کنند. تلاوت آیات همون بانگیست الهی که از حنجره انبیا بیرون می آید برای بیدار کردن دلهای خفته انسان ها. تلاوت آیات. بعدش و یزکیه. مکرر من این رو عرض کردم در مباحث که تا چشم باز نکند و نبیند به فکر تزکیه و ترهیب یا پاک کردن خودش و آراستن خودش نمی افتد. تخلیه بعد هم بیاد بیاراید خودش را، تحریب کند و ترهیب کند. تزکیه کند، پاک کند، بعد بیاراید. اولین مأموریت انبیا همین است. بس یک لذا ما میبینیم در توصیف انبیا، این خوب دقت کنید، وقتی انبیا را توصیف میکنند میگویند انبیا خواب ظاهری، یعنی چشم ظاهری آنها به خواب میرود، اما دل اونها هیچگاه نمیخوابد. یعنی چی؟ برای چی؟ حتی تو روایت هم داری. در یه روایتی است از امام باقر صلوات الله علیه، عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا. و نرا من خلفنا کما نرا بین ایدینا. دارد پیغمبر اکرم فرمود ما طایفه انبیا چشمهای به اصطلاح ظاهریمون، این چشمامون به خواب میره، میخوابه، ولی دلهای ما نمیخوابد. جهت چیست؟ چرا این تعبیر رو میفرماید؟ جهت این است که اولین مأموریت آنها بیدار کردن خفتگان است. اگر بنا باشد خودش خفته باشد، خفته را خفته کی کند بیدار؟ در یه روایتی است از علی علیه السلام دارد کیف یهد الذلیل مع غفلت الدلیل. چقدر زیباست. چطور میتواند گمراه را هدایت کند کسی که خود غافل است؟ آیا غافل میتواند غافلی را متنبه کند؟
خواب می تواند خوابی را بیدار کند و مستی مستی دیگر را هوشیار؟ نمیشه. لذا در باب مسئله یقظه همین بیدار شدن دل، این اولین گام است برای اینکه انسان انسان شود، انسان الهی شود، انسان در اون مسیری را که خلقت او برای اون سیر است در اون مسیر قرار بگیره. اگر نباشد هیچ است. اول باید، یعنی اول باید این غفلت بره. لذا اولین مأموریت انبیام همین. اما نسبت به اون دلهایی است که دوام غفلت نداشته باشن، این رو خوب دقت کنید، جلسه گذشته است کرد، خواب باشد نمرده، چون این خواب اگر دوام پیدا کند در روایت داشتی ما تقلبه میمیره این دل دیگه بده. دوام غفلت در پی دارد مرگ دل را. اگر خواب باشد اونجاست که انبیا و اولیا مأموریت دارند به این که این رو بیدارش کنن. لذا به این در اینجا به یه نکته اشاره کنم و این است که آیا انسان میتواند خود به خود از این خواب بیدار شود؟ این نکته است. یعنی مثل انسانی که جسمش خسته است، بستگی به خستگیش داره، گاهی یه ساعت، گاهی دو ساعت، گاهی سه ساعت، گاهی چهار ساعت، گاهی هشت ساعت میخوابه، بعد بیدار میشه، خستگیش برطرف میشه. مثلا فرض کنیم آیا این خواب غفلت که عارض دل میشود و حالتی است زشت برای دل و قلب، آیا این می شود خود به خود مرتفع شود تمام بشه؟ یعنی متنبهی نباشد در کار، بدون این که صدایی بزنن او را بیدار بشه؟ اینطوره؟ جواب نه خیر. این نکته است دارم عرض میکنم. اگر میشد توجه کردید دیگه خدا پیغمبر نفرستاد. این بس ظریف در ارتباط با اصول اعتقادی ماست. بعثت انبیا برای این است، نبوت که ما میگیم یکی از اصول اعتقادی ماست، این پیوند دارد این بحث با اونجا. نشدنیست ولو پیغمبر نمی‌فرستاد. معلوم میشه این خواب خوابی نیست که انسان از او بیدار شود بدون عاملی، خود به خود بیدار بشه نیست، عامل بیداری میخواهد که یه عاملش عبارت از انبیا هستند، بیرونی هستند، میان صدا میکنه، لطف الهیست. چون اگر ادامه پیدا کند چی میشه؟ میمیرد. انبیا آمده اند که قلوب انسانها را زنده کنند و از این خواب بیدارشون کنند که دوام غفلت نباشه. برای این بله عامل درونی هم هست که مسئله عقل و تفکر که دیشب من بهش اشاره کردم. لذا شما خوب دقت کنید، به سراغ نهج البلاغه از علی علیه السلام راجع به علم یا کنید تقسیم بندی می فرماید: العلم علما مطبوع و مسموع، دو جور مطبوع که مربوط داخلش، مسموع اون که از خارج میاد از طریق انبیاست. اشاره به دو عاملی که بشر را از خواب غفلت بیدار میکنه، ولی تحت این تعبیر. ما به این نتیجه میرسیم که نمیتواند انسان و نمیشود که انسان از خواب غفلت بیدار بشه بدون آن که دستش را در دست انبیا قرار بده. در دست اولیا قرار بده. خود به خود بیدار نمیشیم. باید دستمون به دست انبیا اولیا بسپاریم. اونها تکان بدهند دل ما را با انذارهایشان و تبشیرهایشان مبشرا و نذیرا. میدونید این مبشر و نذیر که دارد بر همینه، با تکان بده دل را، تکانهاییست که میده. دو جور تکان دارد، حالا نمیخوام من وارد او بشم. انا ارسلناک مبشرا و نذیرا. کارت اینه، کار تو این است که دلها رو تکون بدی. پایه اینه اصلا که از خواب غفلت بیدار شد. اون وقت بعد مراحل بعدی است. نه، خودسرانه نمیتواند. اگرم کسی ادعا بکند او در دام شیطان است و خوابی بدتر، یعنی یه مرحله بالاتری از غفلت او را گرفته. خب در اینجا اشاره بکنم به آثار یقظه. یقظه اهل معرفت می فرمند دارای آثار و خواصی است. می فرمایند اولین اثر یقظه، یعنی این حالت بیداری که برای دل پیدا می شود، این است که توجه پیدا می کند اون دل به نعمتهای خدا. آدم میتونه خودش رو خوب دقت کنه ببینه در خواب غفلت است یا نه بیدار شده دلش. خوب دقت کنید من آثار رو میشمرم، با این آثار میتونیم خودمون رو شناسایی کنیم. ببینیم ما از غافلینیم نعوذ بالله یا نه از متنبهین هستیم، متنبه شدیم، بیدار شدیم. فرمایان اولین اثر، اثر یقظه اینه، دلمون تکون خورده، این نور آمده یا نه، توجه پیدا می کند به نعمتهای الهی. خب در باب نعمت، نعمت خاص نیست، چه نعمتهای ظاهریه او که عنایت کرد، چه باطنیه او، چه نعمتهای سابقه چه لاحقه. اینو خوب دقت کنید، نعمتهای ظاهریه اونهایی را که در مرعا و منظرش هست که به چشم ظاهری انسان میتونه اون ادراک بکنه، نعمتهای باطنیه که اینها خیلی ظریف است، حتی ادراک اونها نعمتهایی که در گذشته عنایت کرده و در حال متنعم به اون نعمتها هست. چون گاهی انسان اینطور است، توجه میکند به نعمت، اما چی؟ نعمت هایی که همین الان درش قوطه بره، گذشته ها رو فراموش میکنه. نه، توجه هم به نعمت های سابقه هم لاغ همه. فرماین اولین اثر، تعبیر بکنم به اولین اثر، این اثر یقظه است، این بیداری است. دومین اثر که مترتب بر این اثر اول است، یعنی یه رابطه تنگاتنگ دارد، و این است بعد از آنی که توجه کرد به نعمتهای الهیه، به این متوجه می شود که نعمتهایش بی پایان است و نمی تواند اونها را به شمارش در آورد. به این توجه بید. صحبت یکی دو تا صد هزار میلیون چه نیست؟ به انتقد و نعمت الله لا تحصوا. نه به طور تفصیل قابل شمارش است. چرا؟ چون بی نهایت است، بس در بی نهایتی است، بی نهایت. نه مجموع را می تواند توصیف بکند، چون حد، حالا نمیخوام وارد مباحث علمی بشم، حد و رسم که میگن در منطق مال یه چیزیست که محدود باشد، اصلا حد میگی، تعریف ها در منطقی نمیگن دیگه، به حد یا چی رسم است. به قول ما جنس و فصلش رو میخوای پیش بگیری یا خاصه عامه‌ش رو میخوای مطرح کنی، اینا از حدود اشیا گرفته شده. وقتی بنا شد بی نهایت باشد، معنیش که حد نداره، مجموع را هم نمیتونی توصیف کنی. نه قابل شمارش است که بشماری و نه قابل توصیف به نحو حدی تعریفش بکنی. مجموعه را به اینجا میرسی. سوم، می‌فرمایند اثر سوم یقظه این است که شخص غافلی که بیدار شد، نعمت‌های الهی را دید نسبت به خودش و رسید به عجزش از شمارش آنها و توصیف کامل آنها، به اینجا میرسه که همه اش موهبت است از ناحیه حق نسبت به من. لیاقت و استحقاق من نبود که این نعمتها را به من عنایت کرد. یا پاداش و اجر و جزا نبود در مقابل اعمال من. همه اش فضل است، اضافی است، لطف است، موهبت است. چه کردم؟ چه لیاقتی من دارم؟ چه استحقاقی؟ چه سزاواری من دارم که این همه نعمت به من عنایت؟ بعد می‌فرمایند اینجاست که چهارمین اثر از آثار یقظه پیدا میشه. در خوب دقت کنید، دل به اینا میرسه.
وقتی که حالت بیداری برای دل آمد اینا هست. خوب دقت کنید، همجور به ترتیب میاد. وقتی رسید به این که از روی لیاقت و استحقاق یا پاداش و اجر و جزا نبود، همش رایگان بود، چه تعبیر کن. اینجا اثر چهارم پیدا میشه و توجه پیدا میکند به این که نمیتواند شکر این همه نعمت را بکند. میرسد به این معنا که من عاجزم. از قدردانی نسبت به این نعمت ها. در باب شکر ما بحث مفصلی داشتیم اونجا، چون من بحث شکر رو میخوام بکنم الان. گفتیم که آیا انسان میتواند شکر نعمتهای خدا را بکنه؟ نه. چون هر وسیله و ابزاری را که استخدام بکنیم برای شکر کردن، همان نعمتی است که او رایگان داده است. با چه ابزار؟ حتی توفیقاتی که به تو عنایت میکنه در بابشون موفقه بشون میشه، خود او نعمت است و همون شکر. لذا ما گفتیم اونجا بحثی هم کردیم، روایاتی هم داشتیم ما. خود شکر کردن شکر میخواهد، چون این شکر نعمت است. میرسه به اینجا. خب این چهار اثر آمد، اینجا اثر پنجم است که پیش میاد و اونیست که این انسانی که دلش بیدار شده، هوشیار شده، یه نظر میافکند به گذشته هایش. عمده این است در باب یقظه. چی کردم؟ خیانت هایی را که به خود کردم، جنایت هایی را که به خود کردم، چه کردم؟ این تنبه هست نسبت به گذشته هاش. بد کردم و به خود بد کردم. که یکی از حالات بسیار خوب مؤمن است که ما در گذشته گفتیم، در بحث آثار معصیت اونجا عرض کردم، روایاتش رو هم گفتم، و اونیست که فرق بین مؤمن و کافر این است که مؤمن اگر خطایی بکند متنبه می شود، متذکر می شه و فراموش نمی شود، اما کافر اگر ذن و گناهی از او سر بزند همونجا در جا فراموش میکنند. این تعبیرات نسیان در باب گناه ما داریم، همین غفلت. یه نگاه به گذشتش میکنه، یه بررسی میکنه، اینجاست که اثر ششم از آثار یقظه پیدا میشه، بیداری، و اون این است که به فکر تدارک گذشته هاش میفته. توجه به این پیدا که گذشته را تدارک کند، جبران کند اون نعوذ بالله خیانت ها و جنایت هایی را که به خود کرد. به فکره اینجاست که هر خطایی را متناسب با خودش جبران باید بکن، در این وادی وارد میشه. اگر قضا دارد قضا میکنه، اگر بعد مردمی دارد جنبه مالی دارد، می رود دیونش را ادا می کند، کفاره دارد می رود کفاره اش را می دهد، دیه دارد دیه را می دهد. حد و امثال اینا، اینایی که در بحث شرع اینجاست که راهی جز این که بره به دستوراتی را که در شرع مقدس است، به اون دستورات عمل کند، راه دیگر ندارد. خوب دقت کنید آثار رو دونه دونه شمردم اومدم جلو. خب ایسا خودشو میتونه شناسایی کنه، ببینم نعمت خدا رو میبینم یا نمیبینم. نعمت گذشته فراموش شده، حالشم نیست، حالشم حالشو ندارم که ببینم. آیا نعمتهای الهیه را بی نهایت میبینم یا کم و کوچک و صغیر و حقیر؟ نعوذ بالله. خودم رو طلبکار از خدا میبینم؟ نعوذ بالله. اینهایی را که عنایت کرده بالاتر از استحقاق همه چی، خلاصه استحقاقم بیش از اینا بوده. همین دونه میریم جلو. آیا شاکرم نسبت به نعمت ها یا شکر ندارم؟ آیا نظری به گذشته هام دارم یا فراموش کردم چه کردم؟ تا چه رسد به این که به فکر تدارک گذشته ها بیفتم. جبران گذشته. نمیتونه آدم شناسایی کنه خودش رو، خوب میتونه شناسایی کنه. در نتیجه هنوز در خواب غفلت هم. یادتون نره این شیشت جهت گفتم، خیلی سادم گفتم، تا کی؟ تا کی؟ تا کی ما در دام شیطان باش؟ تا کی؟ در یه روایت دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمود این کان شیطان عدو فالغفلت لماذا و این کان الموت حقا فالفرح لماذا. اگر شیطان دشمن است پس غفلت از شیطان برای باید متوجه باشی. یه عمر در غفلت، در روایت داشت که دوام غفلت بشه، یعنی ادامه پیدا کند، دیگه قلب میمیره. مثل اینکه اگه بگیم یه کسی اگر آقا 2 سال همینجور در خواب باشه بعد میمیره، تجگری تغذیه هم نسیم بکنه، بیدارش نکنه، از جسمی مال دل است. تا که 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال اگر انسان نعوذ بالله جوانیش را در غفلت بگذرانه، من اگر بخوام این نعوذ بالله این جهت رو بگم طبق روایات است، و در جوانی بیدار مشود دلش، پا به سن گذاشت مثل من شد، نعوذ بالله، خیلی دیگه مشکل، خیلی مشکل. بیدار شدن خیلی مشکل، نگذاریم دوام پیدا کنم غفلت. این آهنگ انبیا را که الهیست داره ماها رو صدا میزنه، از خواب بیداد میخواد بیدارمون بکنه، این تلاوت آیات رو، اینا موجب شه ما بیدار بشیم، خودمون در معرض اینها قرار، در معرض قرار، در معرض این نسیم حیات بخش قرار بدیم که زنده می کند. این نور بله در بعضی موارد است که ممکن است آدم یه اشتباهایی بکنه که این شیطانیست، من این رو تذکر بدم، خلاف می کند، بعد اعتراف به خلاف می کند، صورت ظاهر می خواهد جبران خلاف را بکند. این معناش اینست که این از خواب غفلت بیدار شده، به طور مطلق اینه، من تذکر خواستم بدم، خوب دقت کن. نه، بحث در این است. یه وقت هست جنایت و خیانتی که کرده است این روشن شده است و دیگران فهمیده اند، این برای چی؟ جنبه های دنیایی شیطانیش اعتراف میکنند. به تعبیر دیگر از نظر مسیر دنیویش جنایتش صدمه داشته است برای او، برای جبران مسائل دنیویش است. که این خود یک نیرنگ است، این کشف از چیه؟ تنبه نمی کنه. بیدار نشده ای، خوابی سنگین تر شد، مشتش باز شده پیش دیگران. برای جهات دنیویه، نه برای خاطر خدا، نه برای خاطر چی؟ بعد معنویش، نه. صورت ظاهر این است که میخواد تدارک، تدارک نیست، تدارک غفلتی جدید و ناشی از اوست. مثال بزنم، شما شنیدید در باب یزید لعنت الله علیه، وقتی اهل بیت را به شام برد و اون صحنه ها شد، مشتش باز شد، دید الان ضربه میخورد به پایه های سلطنت و حکومتش. درسته؟ چیکار کرد؟ صحنه رو عوض کرد دیگه. این حالا خدمت تو عرض شود که از خواب غفلت بیدار شد، نعوذ بالله، این همه جنایات و بساط، به فکر تدارک افتاده، خواست اهل بیت رو معذرت خواهی کرد و بعد هم خدمتتون عرض شود که پرسید از اونها شما چه میخواهید، و جمع کرد اینا رو. این نیست مسئله، یه نیرنگ جدید است. تدارک نمیخواد بکنه. تدارکش چی بود؟ این بود دست از حکومت بردارد، خودش رو در معرض چی قرار بده؟ در معرض حدود الهیه پیش زین العابدین صلوات الله علیه. خب نیرنگ است. میخوام بگم یه وقت اشتباه نشه این مسئله. گاهی شیطان از این راه وارد می شود که صورت ظاهرش این است که می خواد انسان جبران مافات بکند، و حال این که این نیست. خود این یک حیله شیطانیست و کشف از غفلت می کند. باز بعد چه کرد یزید؟ و اون است که اهل بیت را روانه کرد به سوی مدینه. لا اله الا الله. خب بنابر اون نقلی که اینها در مسیر یا اون سال اول بود یا بعد، من از نظر این جهتش هستم کاری به این ندارم، اما خب نوشتن که آمدن اینها به کربلا، رسیدند آنجا. در مقاتل می نویسن که اینها 3 روز آنجا بودند. بعد از 3 روز، روز 3 بود که زین العابدین صلوات الله علیه امر فرمودند به این که حرکت کنند. خب می نویسند وقتی وارد شدند اطراف این قبائل وقتی شنیدند که اهل بیت آمده اند جمع شدند، به خصوص زنهای اونها. ما اینطور می بینیم در مقاطع این که نام زنها رو می برند که از قبائل آمده بودند جمع شده بودند و هم صدا با زینب سلام الله علیها، خواهران حسین علیه السلام دختران او، گریه می کردند که تصریح دارد عزایی به پا کرده بودند. جهت این بود و اون ایست که اون چرا که در این کاروان بود زن و بچه بود، دیگه مردی باقی نمانده بود، فقط زین العابدین سلام الله علیه بود. دارد سه روز جمع شدن زنهای قبائل عرب اطراف این بی بی ها و گریه می کرد. من فکر میکنم زین العابدین دید اگر این ادامه پیدا کند احساس خطر میکرد نسبت به این بی بی ها، یعنی به این زن و بچه، چون زین العابدین سلام الله علیه اون صحنه گوشه خرابه در شام رو دیده بود نسبت به دختر حسین علیه السلام. این احساس خطر رو چه بسا نسبت به سکینه سلام الله علیها داشت. لذا خوب دقت کنید در مقاتل می نویسن وقتی زین العابدین امر فرمود، دارد امر زین العابدین سلام الله علیه به شد رحال اینها، آماده بشین حرکت کنیم، دارد فساحت سکینتو به نساء لتودیع القبر ابیها، اینطور می نویسن و اونیست که یه مرتبه دختر حسین علیه السلام سکینه صدا زد بلند به زنها بیاییم با قبر پدرم خداحافظی بکنید. فحزنت القبر الشریف، می نویسن می دونید چی کار کرد؟ خودش رو قبر حسین علیه السلام انداخت، قبر پدر رو در بغل گرفت، شروع کرد این جملات رو گفتن: الا یا کربلا نبدعو که جسمن، آی کربلا من یه جسمی رو پیش تو میگذارم، بلا غسل ولا کفن دفین، بدون غسل و کفن دفنش کردن.
بی گل رویت پدر از زندگی دل برگرفتم، بابا جان بی گل رویت پدر از زندگی دل برگرفتم، دست شستم از دو عالم تا تو را در بر گرفتم. بابا جان یاد داری قتلگاه، نشناختم جسم شریفه، گفتم اگری بدن بدن بابای من باشه انگوش درشو ببینم میشنازم یا بقیت الله. یاد داری قتلگه نشناختم جسم جریوت خم شدم بابو نشانت راز انگوش در گرفتم هرچه کردم جزد جو انگشت و انگشت در ندیدم ندیدم پس سراغ حضرتت از عمه مستر گرفتم بابا داشتم می مردم از غم در کنار کشته تو لب بر آن هنجر نهادم زندگی از سر گرفتم حسین جان بابا جون بر تن آزرده من بوسه میزد تازیانه اما من برای توشه ره بوسه زان پیکر گرفتم بابا منو با تازیان از بدنت جدا کرده بابا دیگه ندیدمت مگه بازار کوفه سرمو درز و بالای نیزه دیدم اما دیدم سر اطهرت خاکستریه از زمانی که سرت در کوفه شد مهمان خولی تو شدی خاکستری من رنگ خاکستر گرفتم مجلس نامحرمان دیدی مرا بازوی بسته یا بقیت الله بابا اونجا دیدی من چه حالی داشتم عمم چه حالی داشت مجلس نامحرمان دیدی مرا بازوی بسته آستین را پیش رویم همچنان مجر گرفتم بابا ما را گوشه خراب جا دادن مگه یک مصیبت و دو مصیبته مصائبیست که هر کدومش کافیه دل ابی عبدالله را آتش بزنه بابا گوشه